مجوز گرفتن از طریق مشاورایی که دارن برای اینکه از سهم خواهی کنن از همدیگه، مشغول طراحی صداها، آواها، کلمات و از این دست اتفاقات هستن و نسلی که دیگه مبانی زیبایی شناسی تحریکش نمی کنه، حس کنجکاویش فقط تحریک میشه. حس کنجکاوی یعنی که ببینم ترک بعدی چجوریه، ببینم این چجور میخونه. حتی اگر به وجدانش هم رجوع بکنه، به وجدان در واقع هنری خودش رجوع بکنه، لذتی از کیفیت صدا نمیبره، اما از تنوع صدا خوشش میاد. میگه متفاوت بود، افتضاح میخوند، ولی تازه بود برام. یا فلان کلمه یا فلان تعبیر که در بین ترانه براش طراحی هم شده، گویا وقت برای یک کلمه طراحی میکنن که توی ترانه جا بندازن. بر فرض مثال اون کلمه که یعنی تاب و شکنی باشه مثلا، یه تعبیری باشه که اخلاق عوام، عامه مردم نپسنده، اما به یک دفعه جا میندازن و هر کسی این ترک رو میخواد به دیگری معرفی کنه با اون کلمه تاب و شکن، با اون کلید واژه. اینا نکاتی است ببینید برای سوداوری در مؤسسات هنری متاسفانه جریان داره، مثل بنگاه‌های معاملات املاک و ماشین شده، بیشتر از این که به فکر در واقع تولید هنر، ذات هنر باشن، به فکر اینن. حالا ما میگیم اشکال نداره، اینها مؤسسات سوداوری هن که با هم دارن رقابت میکنن. من فکر میکنم نهادهای متولی باید باشن که به فکر انتقال میراث فرهنگی ما از نسلی به نسلی دیگر باشن.
نقش دولت ها اینجا باید پررنگ بشه.
آفرین، نقش دولت ها، مؤسساتی که هم قدرت مالی دارن، هم امکانات دارن و هم موظفن، وظیفه دارن. اینا برای انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسلی باید به فکر ارتقای هنر باشن. فرهنگ و هنر باید توسعه پیدا بکنه. اون نگاه نظارتی، اون نگاه مراقبتی، اون نگاهی که مراقب باشیم خطایی ازش سر نزنه، در همه جا متاسفانه. من یه مدتی در وزارت فرهنگ و ارشاد که مشغول بودم، میدیدم که در حوزه مدیریت موسیقی بخش پژوهشی تعطیله. یعنی چارت تو چارت سازمانی هست پژوهش، اما عملا هیچ اتفاق پژوهشی رو موسیقی صورت نمیگیره.
تا الان هم اتفاق نیفتاده،
هیچ اتفاقی. من پیشنهاد دادم، گفتم بشینید یه شورای پژوهشی، شما فقط نظارت میکنید. دفتر موسیقی دو شاخه داره، شاخه نظارت، شاخه پژوهش. شاخه نظارت فعال، عضو میگیره و مرتب جلسات ماهانه میذارن، اما شاخه پژوهش تعطیل. یعنی کسی نمیاد مطالعه کنه چه اتفاقی برای موسیقی ما افتاده، در سال گذشته کارنامه موسیقی ما چی بوده، کارنامه فعالیت شرکت ها چی بوده، این کارنامه ارزیابی بشه. حتی فراتر از آهنگساز، موزیسین و شاعر، از روانشناس، از جامعه شناس هم دعوت کنن، تحلیل کنن، ببینن که موسیقی ما به کدوم سمت بره بهتره و چه کاری باید اتفاق بیفته، گفتگوی با مؤسسات و شرکت‌های موسیقی و خیلی اتفاقات دیگری که میتونه بهبود ببخش روند موسیقی کشور رو.
این که اشاره فرمودید شرکت ها و مؤسسات، خب قطعا یک فرد نیست که تصمیم میگیره، بازم اشاره فرمودید که شوراهای آدمهایی دارن. این که کسی بیاد مشورت بده چه چیز رو بازار نیاز داره و میتونیم از جیب مردم بیشتر پول در بیاریم، کار سختی نیست. همه ما بلدیم، ولی هر کس این کار رو نمیکنه. چگونه میشه که بنگاه‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی، من یه دوره خاطرم است که قبل از اینکه فضای مجازی اینجوری گسترش پیدا بکنه، میگفتن مدیران دولتی نگاهشون به لاله‌زار، چون شرکت‌ها موقع اونجا بود و اونها چی میخوان یه مدت مقاومت میکنن، بعد یواش یواش خودشون تسهیل میکنن مسیر رو و مجوزها رو میدن. امروز نگاه مدیران دولتی غالب بر اینه که فضای مجازی رو جستجو میکنن، این گوشی که دستشونه نگاه میکنن چه چیزهایی رو، تا اونجایی که فکر میکنن به میزشون لطمه نمیخوره به شوراهاشون تاکید میکنن یا غیر مستقیم یا مستقیم، میخواهن که شرایط روانتر بشه، چرا که از قافله عقب نیفتیم. خب اینم یک جور مدیریته. همین اشاره پژوهش که شما فرمودید، هیچ وقت اتفاق نیفتاد که یک پژوهشی انجام بشه و اگر قرار مقاومتی بشه، مقاومت به این سمت بره که ما اونقدر بتوانیم خوراک مناسب ایجاد بکنیم، گوشها رو از طریق شعر و ترانه و موسیقی خوب پر بکنیم که اگر کسی هم اونها رو شنید آنچنان رغبتی پیدا نکنه. در صورت نمیشه که مرز گوشها رو بست، در صورت همه میشنون، ولی با آگاهی انتخاب بکنن بین بد و خوب رو.
آقای مهدوی، اون مدیر موسیقی که در رأس کار قرار میگیره باید خالقی رو بشناسه، باید مجید وفادار رو بشناسه، باید فلان آهنگساز رو، باید حیدر رقابی رو بشناسه، باید به هر حال بزرگان موسیقی این کشور حسین گل گلاب رو بشناسه و بدونه برای انتقال میراث و فرهنگ موسیقی چه کاری باید، نه اینکه به قول شما گوشیشو بگیره و بازار رصد بکنه که چیکار بکنیم که مخاطب ریزش نکنه و به هر حال بر اساس مدلینگ بازار تصمیم بگیره. مشکل ما در اعطای مدیریت‌های حوزه‌های هنری اینه. افرادی، من نمیخوام در حضور شما مداهنه کنم، ولی افرادی مثل شما که در موضوع موسیقی واردن و در حوزه مدیریت هم صاحب نظرن کمن توی نظام هنری و فرهنگی ما. شاهد بودیم دیگه، هر دوی ما کار کردیم توی این در واقع مکانها. من فکر میکنم اون وجدانی که برای انتقال میراث فرهنگ از نسلی به نسلی بایستی حرکت کنه، اون وجدان بیدار نیست. نه اینکه خدای نکرده بگم خیانت کارانه داره، بیداره، میبینه و نمیخواد منتقل کنه، اون وجدان بیدار نیست و الا قصه میخورد که چرا موسیقی ما داره تنزل پیدا میکنه، چرا فایده گرایی داره تقلیل پیدا میکنه، چرا موسیقی در واقع کلام اینقدر تحقیر داره میشه در روزگار ما که گاهی اوقات در همین حتی رسانه گاهی اوقات کلماتی میشنویم روی آهنگا قرار میگیره که تناقض داره، تنافر داره و بی‌معناست. در آلبوم ها که دیگه فتو فراوون دیده میشه،
در سریال های تلویزیونی به مناسبت های مختلف میبینیم حتی شعرها غلط های آنچنانی داره، بعد از چند جلسه متوجه میشن و جلوگیری میکنن، شعر و ترانه رو عوض میکنن.
بله بله، شاهد بودم از این اتفاقات میفته. بله. به هر حال عرض کردم حوزه پژوهش موسیقی باید فعال بشه، کمک بگیرن از خردمندانی که در این حوزه کار کردن. ما کم نداریم تحصیل کرده های موسیقی که میتونن کمک کنن به ارتقاء فرهنگ موسیقی در کشورمون. نظرشون رو بخوان، نگاهشون رو بخوان. چند شب پیش من یک تئاتر رفتم در تهران، ترانه های شرقی. تأثیر موسیقی رو لایه های فرهنگی کشور تو این تئاتر، زحمت هم کشیده بودن، کار خوبی هم بود. چقدر خوبه مدیران فرهنگی ما برن این صحنه ها رو ببینن، ببینن تأثیر موسیقی در روحیات مردم اصلا نتیجه چیه. هم موسیقی اجتماعی ما، هم موسیقی غنایی و عاشقانه ما، تحت تأثیر چه اتفاقاتی، چطور فرهنگ ما از طریق موسیقی ماندگار میشه، جاودانه میشه. واقعا در اون ترانه معروف در واقع مرابه بوس رقابی، بله، وفادار، در اون ترانه معروف
نمانه شاخص شد، یه دونه بود ولی
بله، بخشی از تاریخ ما داره روایت میشه. شما توی موسیقی نینوای علیزاده با اینکه کلام نداره، اما من وقتی میشنوم تاریخ
روایتگر موسیقی دورانه،
اصلا تاریخ رویدادهای تاریخی 40 50 سال اخیر رو انگار و بسیاری اتفاقات دیگر.
این اشاره مدیریتی که فرمودید، خب گفته میشه که مدیر لازم نیست تخصص داشته باشه، شوراهای متنوع میتونه داشته باشه و اونها کمک میکنن،
اطلاع داشته باشه، تخصص نه ولی اطلاع مطلب. اطلاع غیرت میاره، غیرت روی مفاهیمی که در ذهن داره، و اگر اون اطلاعات باشه اون غیرت ایجاد میشه. وقتی اطلاعاتی نداره غیرتی نه، براش فرقی نمیکنه موسیقی چی باشه، فقط میخواد اون حوزه کار خودش رو حفظ بکنه، به قول شما تا اونجایی که میزش لطمه نخوره به شوراهاش اجازه در واقع بازگذاشتن
جرأت و جسارت بده. خب برگردیم به دورانی که خود شما هم عضو شورا بودید، مدت کوتاه زمان ریاست جناب آقای علیرضا قزوه، دفتر موسیقی و حتی شعر هم اضافه شد.
بله.
که بعد همه شما از آن رفتید و اتفاق خوب قرار بیفته، ما نفهمیدیم بالاخره شما خود اعضای شورا نخواستید اون اتفاق خوب با تکرار بشه، یا شرایط بر شما سخت شد، یا شرایط رو به گونه‌ای کردن که نتوانید ادامه بدید. خب اگر قراره یه مدیر هم درست تشخیص بشه بده و فضا رو بهش باز نکنن، خب اعضای قدری مثل شماها که به جا انتخاب شده بودید و قرار بود درباره ترانه تصمیم بگیرید که امروز اینقدر رها شده و تک ترک ها بی نهایت داره مجوز میگیرد و آلبوم ها دیگه کنار رفته، به نوعی اون زمان کلیدشو شما داشتید میزدید، هم فکر بودید افراد.
اشاره کردید به نکته ای که بایستی گفته میشد و اون گفتید که یا شرایطی پیش آمد که شما نتوانستید اونجا بمانید. بله. من دو مرتبه دعوت شدم به همکاری با شورای شعر وزارت ارشاد، هر دوبارم فکر میکنم 9 ماه یا 8 ماه طول کشیده و ناچار به استعفا و خروج شدم، چون مسیری که پیش روی من بود به اعتقاد من مسیر بیهوده‌ای بود و پیش نمی‌رفت کار موسیقی. در نوبت دوم که دعوت شدم سر همین ماجرایی که به خدمت شما گفتم، حوزه پژوهشی رو فعال کنید، فتیله یا حوزه نظارت رو پایین بکشید، اجازه بدید مردم رشد کنه، ذهن و عقلشون راجع به موسیقی نظر بدن، یک ترکی رو که نمیخوان عقب، ولی حوزه پژوهشی رو تقویت کنید. ما اونجاست که میتونیم دیدبانی درستی روی موسیقی درست درمون داشته باشیم. خب وقتی دیدیم صدا شنیده نشه و نمیشه، دیدیم که جایگاه ما اونجا نیست. دوره هم که آقای قزوه اونجا بود، خاطرتون هست، من و آقای اهورایمان استعفا دادیم و آقای بهمنی نامه‌ای نوشتیم سه نفرمون و از شرایطی که در اونجا میگذشت ابراز نارضایتی کردیم. در هر دو دوره من احساس کردم اونجا اتفاقی قرار نیست بیفته. تصمیم گیرنده در واقع مدیر مرکز موسیقی نیست، تصمیم گیرنده نهادهای دیگر این که فرادستی هن. حالا یا تأثیر مؤسسات فرهنگی و شرکت‌های موسیقی های
بله.
یا از جاهای دیگه است. به هر حال احساسم این بود که مسیر درست طی نمی‌شه.
حالا امیدواریم که جناب آقای دکتر عرض قزوه که مدتی کوتاهی آمدن دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما، با همون نگاهی که اون سال‌ها داشتن و تیمی مثل شما رو، جمعیتی مثل شما رو داشتن، دوباره دور هم جمع بشید و اتفاقات خوبی رو شاهد باشیم. رادیو گفتگو رو میشنید، برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون. راه‌های ارتباطی ما پیامک 301035 هست. برنامه کاربردی رادیو گفتگو همیشه در اختیار شماست. برخط الان دارید میشنوید و بعدها میتونید به صورت ذخیره شده برداشت بکنید و همینطور تلفن رابطه می سازمان صدا و سیما 162 در خدمت جناب آقای عبدالجبار کاکایی از ترانه‌سرایان و شاعران مشهور و معروفی که نه فقط موسیقی‌دانان بلکه فارسی زبانانی که در دنیا هستند با آثارشون آشنا هستند. آقای کاکایی عزیز، ما قبل از انقلاب این همه ترانه‌سرا نداشتیم، 3-4 چهره شاخص داشتیم و چند چهره معدود که کار داشتن ولی شهرتی نداشتن. خب از دوره گلها میبینیم رادیو میاد شرایط ویژه رو مرحوم پیرنیا ایجاد میکنه و بسیاری از شعرا رو از طریق ارکستر گلها تو همین استودیو 8 رادیو میدون 15 خرداد ارک به مردم معرفی میکنه و مردم وادار میشن برن کتابها و دیوانها رو بخرن، اینقدر مؤثر عمل میکنن. ما بعد از انقلاب یه دوری اصلا ترانه‌سرایی نداشتیم، از دهه 80 راه افتاد و امروزه دیگه تعدادشون اونقدر بالا رفته، وقتی نگاه میکنیم تعجب میکنیم در سن و سالهای مختلف هر گونه ادبیاتی که به خرج میدن و واژگانی کنار هم میگذارن، اینا بالاخره میاد به ضرب و زور موسیقی شنیده میشه یا شنیده نمیشه، همون زینت المجالسی میشه که مکملی میشه. به جای اینکه هارمونی رو وارد بکنیم، چند صداری داریم، یه رنگ و لعابی رو از طریق این آواها هم اصطلاحاً با کلام خواننده اضافه میکنیم. به نظر شما اینقدر ثواب هست، درست هست ما ترانه زیاد داریم؟
خب ببینید، تقریبا میشه گفت تو اغلب حوزه ها این اتفاق تکثر افتاده. خواننده اما به تعداد زیاد داریم، به مدد در واقع سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری و تیون کردن صدا و خیلی اتفاقاتی که روی صدا میفته خواننده هم زیاد داریم. و وقتی هم قرار باشه ترانه در واقع منتقل کننده یک میراث فرهنگی نباشه، ترانه عمیق نباشه، ترانه سهل و ممتنع نباشه، طبیعتاً هر کسی میتونه به عنوان مکمل وارد یک تألیف و کار هنری بشه. من میگم مکمل، نگاهم بیشتر ناظر به اون، میگن قرص مکمل بخورید. اینا مکملن، در حقیقت خلاق نیستند، مؤلف نیستند، به نوعی میان کلماتی رو آره روی ملودی قرار میدن و اسمشون هم جزو اون میره. ولی ما به هر حال وقتی آدم های بزرگی مثل رهی معیری و نواب صفا و بیژن ترقی داشتیم، اسمهایی که هر کدومشون یادتونه که آقای جنتی عطایی اصلا جایزه فروغ رو گرفت در بین شعرا، تا این اندازه تبحر لازم بود که وارد یک در واقع تألیف هنری بشی. اما این روزها طرف یک مهر رو سرهم میکنه و بیشتر از اون از آن توقع هم ندارن، چون قرار نیست اون کلام اصلا شنیده بشه در طول اجرای اون موسیقی. اون کلام فقط عرض کردم یه آوای انسانی باشه. وقتی کالا تا این حد بیرونق و بیارزش میشه، توجه بکنید تولید کنندگان کالاهای بیارزش هم زیادن تو جامعه و امرار معاش میکنن غالبا، و متاسفانه اون گردش اقتصادی و پولی هم که تو حوزه موسیقی هست سبب شده خیلی ها رو بیارن. من گاهی اوقات کارگاه کلاس تشکیل میدم، تو جلسه اول از من التزام میگیرن که ما بعد از گذراندن دوره میتونیم مثلا بفروشیم ترانه هامون رو، از همون اول به درآمد زایی فکر میکنن
نیستن.
و بله همون که فرمودید نیستند و طبیعی است که گسترش پیدا کرده، تعداد ترانه‌سراها، تعداد موزیسین‌ها، تعداد خواننده‌ها، تعداد نویسنده‌ها، تعداد شعرا در روزگار ما به هر حال این من گاهی اوقات به شوخی میگم این کیبورد کامپیوتر همه رو نویسنده کرد. قلم یه حرمتی داشت، دست هر کسی نبود. الان تو موبایل هایی که دستت تو میتونی چیزی رو تایپ کنی و اصلا شکل تایپ شده یه کلام که از ذهن روی اون ورقه دیجیتال ثبت میشه خود شبیه به یک اثر رسمیه و منتقل میشه، خود همو اقوا میکنه نویسنده رو که تصور میکنه نوشتش قابل توجهه. گاهی اوقات در فضای مجازی دل نوشتهایی رو میبینم در سطح بسیار سخیف، اما طرف تصورش به هر حال نویسندگیه دیگه.
قبلا آب یه گرافیکی بهش میده و بله، آفتاب میده پخش میکنه، همه هم استقبال میکنن بدون اینکه فکر شده ببینن اصلا چه هست موضوع.
بله قلم اجازه نمیداد قبلا یه همچین هنرنمایی های سخیفی در این حد گسترده توزیع و تکثیر بشه.
قبلا ادبیات جایگاه ویژه تری داشت. ما الان نگرانیمون ترانه و شعر و موسیقی نیست، در وهله اول پاسداشت زبان پارسیه که خیلی چیزها رو داریم غلط میگیم، معادل سازی نادرست میکنیم یا از واژگان غربی داریم استفاده میکنیم. خب طبیعتا فضای مجازی و این تایپ باعث شده که دیگه خوشنویس هم دیگه به مرور شاید کمتر داشته باشیم. اما چه کنیم که بالاخره شعر و ترانه جایگاه ویژه تری داره و به واسطه فراگیر بودن موسیقی که همه به نوعی در سطوح مختلف آتش دارن انواع مختلف شو بشنون و لاجرم و لازم اصلا در زندگی بخوایم چه نخوایم باید بشنویم، به اینجا برمیگرده که یک دوره خود شما تاثیرگذار بودید. آقای اورای ایمان تاثیرگذار بود، مرحوم افشین یدالله تاثیرگذار بود، داشت خوب میرفت جلو، چطور شدی و منقطع شد و فضایو برعکس شد 180 درجه چرخش؟
بله اونجوری که شاهد بودید جناب مهدوی ویترین موسیقی عوض شد.
بله
یعنی به طرز اعجاب انگیزی چهره‌هایی که ما به عنوان خواننده‌های روتین خوب می‌شناختیم کنار رفتن. تیتراژ‌های تلویزیونی که در اختیار خواننده‌هایی بود که سرشون به تنشون می‌ارزید، کارهای ارزنده به یک باره در عرض یک پروسه 4-5 ساله همه چی عوض شده انگار.
از ابتدای دهه 80 ماه رمضان ما چه سریال‌های درجه یکی داشتیم، چه خواننده‌ها چه موسیقی خوبی داشتیم.
مقایسه کنید با این در واقع این سال‌هایی که نیست. داره بله. چه اتفاقاتی می‌افته. بله عرض کردم بخشش به مدیریت غلط فرهنگی بوده که دلسوزانه نبوده. عرض کردم اگر اون نگاه پژوهشی غلبه کنه به نگاه نظارتی شاید بخشی از مشکلات حل بشه. یه جا باید کارنامه موسیقی ارزیابی بشه دیگه، یه جایی باید یه عده بشینن بگن تو این یک سال چه تولیداتی اتفاق افتاد و یک نموداری طراحی کنن دست مدیر مسئول بدن بگن شما به عنوان وزیر، شما به عنوان معاون وزیر، شما به عنوان مدیر دفتر این کارنامه یک سال گذشته شماست در حوزه موسیقی.
اگر بیاین اداره شعر و ترانه رو تفکیک کنن از بخش موسیقی، یه مدیر کلی براش بذارن و اهالی شعر و ترانه کنار هم بشن و این پژوهش اونجا اتفاق بیفته، فکر میکنی جامعه موسیقی، مدیریت‌های موسیقی تابع میشن؟
متاسفانه تو حوزه کلام آقای مهدوی برعکس سایر صنف‌ها، موسیقی، سینما، ما همه جا شاهد اتحادیه و صنفیم الا حوزه کلام. یکی از دلایلش همینه که کلام صریحه و در حوزه صراحت جمع کردن آدم ها کنار هم بسیار دشواره. 10 تا ویولونیست رو میشه کنار هم جمع کرد یه صنف، اما 10 تا شاعر رو به سختی میشه زیر یه سقف جمع کرد. به خاطر عرض کردم صراحتی که در کلام هست.
بله.
و این تشتت و این تفرقه ای که در حوزه کلام وجود داره اجازه نداده که حتی اگر گروهی بیان به عنوان شورای برگزیده در وزارت ارشاد یا در جای دیگر قرار بگیرن، گروه‌های دیگه اینا رو به رسمیت نمی‌شناسن و این اتفاقات می‌افته. اما به هر حال باید از یه جای شروع کرد، همین که شما فرمودید پیشنهاد بدی نیست.
این پژوهش‌ها و برآوردهای شما، بخوایم خودمونی صحبت بکنیم، چه دورنمایی از این وضعیت دارین؟ اوضاع ما چقدر خرابه یا واقعا خوبم هست؟ ما با حرفامون، با لفظامون، با نوع بیانمون داریم بیخودی داغش میکنیم و نگران میکنیم مردم. ما بخشای خیلی خوبم داریم در ترانه و شعر و موسیقی.
بله.
یا واقعا نداریم یا بینابین یا به سمت خراب شده.
نه دیگه، ببینید اتفاقات خوبم قطعا میفته، منتها به شکلی است که ما متاسفانه عیبها رو بیشتر میبینیم. ما ناچاریم
صدامون،
لحنمون اعتراضی و انتقادی باشه تا اون نقایص برطرف بشه.
درود بر شما جناب استاد عبدالجبار کاکایی عزیز، شاعر و ترانه‌سرای نامی ایران که موسیقی بعد از انقلاب ما به نوعی مدیون اشعار خوب شما گرانقدر و دیگر عزیزان هست. لطف کردید تشریف آوردید در برنامه خودتون، برنامه ارغنون، افتخار داشتیم. امیدواریم بتوانیم که در برنامه دیگر هم در خدمت شما باشیم. شب بخیر میگم و خدافظی.
ممنونم، خداحافظ.
شما شنوندگان عزیز هم تا هفته آینده ارغنونی دیگر به خداوند بزرگ میسپارمتون. تا زود و بدرود.
اینجا آغاز مهربانی است. عنوان برنامه ازانگاهی شبکه رادیویی گفتگوست که در این فرصت شنونده هستید.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.
مهربان خدای
با وفا، با تو
از تو
آغاز می‌کنم.
یا مجیب الدعوات،
سبحان الله،
یا مؤتی المسأله،
یا مؤتی المسأله،
یا سامع الاسباب،
الله اکبر،
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را،
مرا
به سمت مهربانی
ببر.
اللهم رب شهر رمضان،
ای عاشقان آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان از
یا منان یا هم یا سبحان و یا رحمان، و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم یاری کنایم با عشق خود، پر کن تنهایی هایم.
یا ولی الحسنات، گل را میماند مهربانی، گلی زیبا و معطر از عطر حضور و همدلی که بهاروار می روید در زمین حاصل خیز سحرهای روزداری بر سبیل بخشیدنهای مؤمنانه و دلسوزانه. تو را می خوانم ای دوستدار نیکویی ها. اینجا آغاز مهربانی است. برای مهرورزان و نیکوکاران در ماه نیکی ها و مهرورزی های مؤمنانه، ماه رمضان، همه چیز از نیکی و احسان آغاز می شود. تو را می خوانم به نام ولی الحسناتت، تا مرا و همه مشتاقان احسانت را برسانی به خود باوری و داشتن احساس همدلی و همراهی در برابر یکدیگر. به نام یا ولی الحسنات، که یا ولی الحسنات گفتن اهل حضور سراسر سلم است و سلام.
من
نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. متعالی رحم حالی الهی، متجلی رحم ذلی یا الهی، غیر کمالی فلا عبدك ربی و کلی ارجو رضا. چه تماشایی است تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 5:10 به افق تهران. حی علی الصلاة و استعینوا بالصبر و الصلاة.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مدل‌های مختلفی رو که در فرازهای دعای جوشن کبیر هست داریم با همدیگه مرور میکنیم تا انشالله وقتی شما دعای جوشن کبیر رو دارید میخونید، با این ذهنیتی که در مورد این مدل‌ها هست بتونید استفاده معرفتی از این دعای بزرگ و گرانمایه ببرید. ما در مورد مدل‌های مختلفی در روزهای گذشته صحبت کردیم. یکی از مدل‌هایی که در دعای جوشن کبیر مورد استفاده قرار گرفته، نسبت در واقع کل اشیاء، یعنی همه چیز با خداوند تبارک و تعالی است که در قالب اسماء خدا ذکر شده. مثل این که می‌فرماید یا من کل شیء خاضع له، یا من کل شیء خاشع له، یا من کل شیء کائن له، یا من کل شیء موجود به. این فرازها که مثلا یه فراز دیگه هست یا اول کل شیء و آخره، یا اله کل شیء و ملیکه، یا رب کل شیء و صانعه، این فرازها مدلشون اینجوریه که دارن نسبت تمامی اشیاء و موجودات عالم رو با خداوند مشخص میکنن. از چه نظر این مهمه؟ این در واقع فرازها به من و شما هستی شناسی میده، یعنی به من و شما کمک میکنه تا بتونیم قوانین ثابت در کل عالم هستی رو شناسایی کنیم. کل هستی خاضع است برای خدا، کل هستی خاشع است برای خدا، کل هستی به واسطه خدا موجود شده، کل هستی انابه دارد به سوی خدا، کل هستی قائم است به خدا، کل هستی سیر می کند به سوی خدا، کل هستی تسبیح و حمد می کند برای خدا، کل هستی هیچ نیست مگر وجه خدا، یا من کل شیء هالک الا وجهه. کل هستی الهش خداست، ربش خداست، مبدعش خداست، معیدش خداست، حی کنندهش خداست، میرانندهش خداست، خالقش خداست. در واقع این فرازها که نسبت کل اشیا همه چیز را به خدا در واقع میاد نسبت میده، فرازهای فوق‌العاده‌ای هم برای این که من و شما هستی شناسی از توش ببینیم چه قوانینی در